سر خارج و سر استاد محمد جوان شمیلی 28 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کردم تو بعضی روایات هست که راوی وسواس بوده، امام علیه السلام میگه که شما فقط تو صلات چیز میکنید اینها. حالا بعد بگردم پیداش کنم. تو مستطرفات سرایر روایت میگه که ان عیسی بن عیان شک فی الصلات یا یشک فی الصلات فاعاده. این امام علیه السلام میگه هل یشک فی زکات یا هل شک فی زکات فشورتی ها مرتین. مستطبات سرایر هست، آدرسش رو بخواهی اونجا چی؟ راویش کیه؟ الان یادم عبی بسیر درست سیاد سند هم هست، ولی سیاد سند هم هست و همسالی اینها. از احیانا افرادی هستن که اونجا زکات مجدد چیز میدن، ولی اونا خب به هر حال این نشانگر یه نوع توسوس شاید نباشه. یه بند خدایی هست از من 5 سال سوال در مورد زکات میکنه، چا بیشتر یه سوال واحد رو همیشه تکرار میکنه، هیچ وقت نمیده ها، زکات خمس هم نداره اون موردی که داره، اصلا اصلا رو خود کرده. هی سوال میکنه، این سوال میکنه، اصلا بیماره طرف. چیز هست خب بده دیگه، حالا چیز نیست، بیماره تمام معنی واقعی کلمه و دیگه در میدیم از جواب بداره. خب دیگه حالا خدا بیماره رو چه خود، واقعا بیماره. بگذاریم بحث ما در مورد حدیث مسئلت ابن صدقه بحث خاصی نداره دیگه، تمامه. بعد باید بعدی باشه عبدالله ابن سلیمان هست سالی که باید در مورد جبون بود، در زیرش میگه سواب خود که انه جبون و غیره کل ما یکون فیه حلال و حرام فاوله که حلال حتی تعرف الحرام بینه فتدعه. و در عبدالله سنان هم کل شیء یکون فیه حلال و محرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. روایت روایت هم رو که من نقل کردم، یه روایت دیگه هم هست من اینجا یادداشت نکردم. معاویه ابن عمار عن رجل، اونم هست ضعف سند داشت ولی القاعده من باید ذکر میکنم ولی چرا قرارم
جبون هم در جبون
هست. آره در جبون هست معاویه ابن عمار رجل، اونم کل شیء فیه حلال و
حرام
فیه الحلال و الحرام
ولکه حلال
حتی تعرف الحرام و تدعه بعینه. اینم یه ماهیت نمانه و جوره هم اینو حالا من بین چیزا هم باید یاد داشت کنم این شبه کردم. خب اون از که حالت ضعف سند داره ولی به هر حال متنش کمک میکنه در مورد اطمینان بخشی به این روایت. 4-5 تا این مضمون روایت حسین بن ابی غندر عن ابی عبدالله یا عن ابی حنبی عبدالله، اون هم تعبیرش همین هست: کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه حددا. خب در مورد این روایت اصل تقریب استدلالش بر براحت در شبه حکمی هست که فیه حلال و حرام رو معنا کردم فیه احتمال الهلیه و احتمال الحرمه. من اون شیخ اشکال میکنم که ظاهر فیه حلال و حرام این هست که تقسیم بالفعل هست، یعنی هم حلال داره و هم حرام داره. خب اینجا روایت دو جور میشه معنا کرد. یه جور این که مراد تقسیم خارجیه، یک شیعی که مخلوط هست، یک مجموعهی که مخلوط هست، میگه این مجموعهی که مخلوط هست بعضش حلاله بعضش حرامه، کل این مجموعه برای شما حلاله تا وقتی که اون قسم حرامش به عینه مشخص شده باشه که دیگه اون قسم از حرمت خارج، از علیت خارج میشه. این یه جور یه معنا هست. یه معنا اینه که مراد از این تقسیم اینجا تقسیم ذهنی باشه، به خلاف قسم قبل که مراد تقسیم خارجیه، یعنی در اون مجموعه بعضی از اون مجموعه حلاله بعضی از این مجموعه حرامه در عالم خارج. یه موقعی هستن در عالم ذهن در نظر بگیرید، یعنی کل جنسه که بعضی از افراد این جنس حلاله بعضی از افراد این جنس حرامه، این جنس برای شما حلال هست تا اینکه قسم حرامش رو تشخیص بدید. اینها تقسیم تقسیم ذهنی، مراد از کل شیئه یعنی کل کلیه، تحته قسمان احدهما حلال و ثانیهما حرام، این حلال هست برای شما. بنابراین تو قسم اول مراد شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی هست، شبهه غیر محصوره، شبهه مقرون به علم اجمالی. حالا شبهه مقرون به علم اجمالی میشه بنابرای احتمال این که مراد تقسیم خارجی باشه. تو قسم دوم شبهه بدوی رو هم شامل میشه. مثلا لحم دو قسم داره، لحم مزکا و لحم غیر مزکا، و ما تا وقتی که لحم مزکا رو لحم غیر مزکا و میته برای ما مشخص نشده، این لحم که کلی هست برای شما حلال هست. الان یه تقدیر برابر کلل احتمالین روایت مختص شبهه حکمیه، مختص شبهه موضوعی هست، شبهه حکمیه کاری نداره. البته بنابراین اون احتمال اول که مراد شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، با توجه به روایت های دیگه ای که به اصطلاح شبهه مقرون به علم اجمالی رو میگه درش احتیاط باید کرده، اینها این رو باید به شبهه غیر محصوره هم کرده و همسال این هم موارش رو باید از تحتش خارج کرد. خب مرحوم شیخ میفهمد که یه بعضی ها اینجوری پاسخ دادن از این اشکال، گفتن که خب ما کلی در نظر میگیریم، میگیم هم قسم حلال داره هم قسم حرام داره و یه قسم سومی داره که در حکم شک کردیم. مثلا لحم رو، یک لحم الغنم داریم که حلاله، لحم الخنزیر داره که حرامه، لحم الحمیر داره که شک داریم که این حلال است یا حرام است. و این روایت میگه لحم حلال است مگر اینکه بفهمید که این لحم حرامه. مرحوم شیخ دو تا پاسخ به این اشکال مطرح میکنه. یه پاسخ این هست که ظاهر کل شیء فی حلال و حرام این هست که منشأ شک ما در حلیت این شیء وجود دو قسم حلال و حرام است. در این مثالی که شما زدید، منشأ شک در حلیت لحم حمیر وجود قسم حلال و حرام در اون نیست. حالا چه در لحم دو قسم حلال و حرام باشد چه نباشد، شما بالاخره در لحم حمیر شک میکنید، به اون ربطی نداره. بنابراین این ربطی به اون جهت نداره. خب این یه نکته. نکته دوم این که این روایت میگه که حتی تعرف الحرام مبینه، میگه که این لحم حلال است تا وقتی که اون حرام رو تشخیص بدید. اون حرامی که اینجا تشخیص بدید یعنی اون خنزیری که اینجا برای حلیت لحم حمیر، یه حلیت لحم حمیر مقیا هست به تشخیص لحمیه حرمت لحم خنزیر. معرفت حرمت لحم خنزیر ربطی به معرفت حلیت به حرمت حمیر نداره. روایت میگه که قایت حلیت حمیر شناخت اون حرامه است. شناخت حرامه یعنی چیه؟ اون خنزیره، اون قسم حرام رو وقتی شما میشناسید این حلال میشه. خب حالا شما تشخیص بدید که خنزیر حلال است یا حرام است. حالا مثلا تشخیص بدید که خنزیر حرام است، تشخیص حرمت خنزیر ربطی به تشخیص حلیت حمیر نداره. بنابراین این ربطی، این پاسخ شما صحیح نیست. این پاسخ دوم شیخ یک بحثایی داره که مفصلش رو مرحوم آقای شیخ یه دوره بحث کرده، یه تقریرات آقای عراقی هم، اصول فقه آقای عراقی هم که ظاهرا تقریرات مکرا دست مرحوم شیخ مفصل این بحث شده. من تو این تقریر دوم وارد نمیشم، اون یه انقلتقلتایی داره که نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم. عمدتا به همون اشکال اولی که اینجا این داره، به اون اشکال اول عرض میکنم. اشکال اولی که مرحوم شیخ کرده که ظاهر دلیل این هست که منشأ شک ما در حلیت و حرمت وجود قسمین در شیخ هست و در شبه حکمیه منشأ شک وجود قسمین نیست، بلکه فقدان نفس یا ایمان نفس یا تعارض نصوص هست. من وجود قسمین دخالتی در منشأیت شک نداره. من رو ما شیخ اینجا پاسخ میدم که ممکنه ما بگیم اینجور نیست. یه ببینید، گاهی اوقات یه کلی داریم، این کلی اگر همه اگر ما بدونیم که این کلی به تمام افراد حلاله، مثلا یک عمومی داشته باشیم که گفته باشه اللحم حلالون، ما در حکم لحم شک نمی کنیم. یا اگر یک دلیلی که گفته باشه اللحم، اگر دلیل کلی داشته باشیم برای اینکه اللحم حلالون، باز شک نمی کنیم. این که ما شک می کنیم به خاطر اینکه دو تا قسم داره، بعضی از اقسامش حلال هست، بعضی اقسامش حرام هست. ایشون تعبیر یه مثالی میزنه که مثال قشنگی هم هست، توی تقریرات آقای عراقی هست. میگه که شما میگید که من اگر میدونستم آدمیزاد قابل اعتماده، یقین داشتم که این آقا قابل اعتماده. یا اگر میدونستم جنس آدمیزاد غیر قابل اعتماده، میفهمیدم که این آقا غیر قابل اعتماده. ولی چون آدمیزاد این جنسش نه اقتضای اعتماد داره نه اقتضای عدم اعتماد داره، چون بعضی افرادش قابل اعتماد هستن بعضی افرادش غیر قابل اعتماد هستن، این سبب می شود برای اینکه من شک بکنم در اینکه واقعا این آدم آدم قابل اعتمادی هست یا آدم قابل اعتمادی هست. اگر نفس اون کلی این دو قسم نداشت، تکلیف من روشن بود. یعنی بحث ایشون این هست که بحث کلام ایشون این هست که خب حالا چه چه دو بارد نیست؟ نه نه ایشون ایشون همینو میخواد بگه، میگه میگه دو قسم بودن. حالا من یه توضیح بعد در موردش میدم این رو. بله پاسخی که مرحوم به اسلام مرحوم آقای ها شیخ دادن، آقای داماد این پاسخ رو نمیپسندن و در مقام جوابش من میان یه جوری جواب میدن که من حالا جوابیشون کار ندارم، مراجعه بفرمایید. من به نظرم اولا توجه بفرمایید تو تقریری که تو کلام ها شیخ هست دوش به دو شکل تقریب بیان شده. یک بحث اگه مراجعه کنید، من عبارت به مرحوم شیخ رو بیارم، یعنی آقای عراقی که علال قاعده بالا شیخ باشه، بعضی جاها بحث دلیل بر هلویت مطلق لحم رو مطرح میکنن، مثالشون بحث دلیل و اینها مطرح نیست، ایشون اینجوری تعبیر میکنن: و الحق اندفاع کل الاشکالین، اما الاول فلن تقیید المسئول لا یکون لحم ان لکونی دخیلا فی الموضوع و ذلک لان شبهت فی لحم الحمار مثلا و این کارت کما ذکر ناشیتن ان عدم النفس، لکن لا یرافی ها و ان یکون منشأ ها وجود القسمین الحلال و الحرام، فا انهو لو کان النفس علی هلیت کل لحم موجودا لم یکون یشک فی هلیت لحم الحمار، ولو کان النفس علی حرمت کل لحم موجودا لم یکون شک فی حرمت لحم. بحث نفس و دلیل و امثال اینها، لکن لم یکون شیء من هذین النفسین و انما صار بعض اللحوم حراما و بعضها حراما فهذا اوجب الشك في حكم لحم الحمار، فهذا نظير ما يقال في العرف لو كان كل افراد الانسان امينا لما شككت في امانه هذا الشخص و لو كان كل افراد خائنا ما شككت في خيانه هذا الشخص. اینجا دیگه بحث، این مثالی که داره ایشون میزنه بحث نفس و دلیل بر مسئله کلی باشه وارد نشه. لکن لما کان افراد مختلفه فبعضها امین و بعضها خائن فلا جرم شکک فی امانت هذا الشخص و خیانته و هذا مطلب صحیح و عرفی. بله عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم که اینجا این نکته رو توجه بفرمایید، ظاهر این دلیل این هست که اونجوری که مرحوم شیخ تقریر میکنن این هست که وجود قسمین به ما هوه منشأ شک شده. گاهی اوقات شما میگید اگر دو قسم، چون دو قسم موجود است، ما از وجود قسمین میفهمیم که یک دلیل عامی وجود نداشته که کل لحم حلالون یا کل لحم حرامون، چون در واقع اون چیزی که منشأ شک هست عدم وجود نفس کلیه نه وجود قسمین، و این وجود قسمین چون ملازم هست با عدم وجود نفس کلی از این جهت کن ذکر شده، ذکرش از باب این هست که خودش دخالت نداره ولی ملازم هست با آن چیزی که دخیل در حکم هست، که آن چیزی که دخیل حکم است اون عرض کنم عدم وجود نفس کلی، یعنی کل شیء که نفس بر حرمتش نداریم و نفس عام بر حرمتش نداریم و نفس عام بر هلیتش نداریم. از کجا فهمیدیم که نفس عام بر حرمتش نداریم و نفس عام بر هلیتش نداریم؟ به دلیل وجود دو قسم حلال و حرام در او، وجود دو قسم حلال و حرام در او منشأ شده است که ما بفهمیم که اون نفس عام نداریم یا اقتضای ذاتی، حالا یا نفس به تقریب اول یا اقتضای ذات اون جنس حلیت یا حرمت نیست، چون اگر اقتضای ذات حلیت و حرمت بود این دو قسم نمیتونست داشته باشه و امثال اینا. اینا در واقع این دو قسم خودشون وجود قسمین موضوع شک نیست، بلکه ملازم هستن، ملازمی که احیانا ملازمه داره نه دائما، حالا به خصوص در جایی که نفس باشه ملازمش دائمی هم نیست، چون ممکنه ما یک نفس عام داشته باشیم و این نفس در بعضی افراد تخصیص خورده باشه. مجرد وجود دو قسم نافی اون نفس عام نیست، ممکنه دو قسم داشته باشیم با این حال نفس عام هم داشته باشیم، بنابراین در این قسم سوم هم شک نکنیم به خاطر اینکه نفس عام وجود داره. این ملازمش هم دائمیه نیست. اون چیزی که اینجا منشأ شک هست عدم وجود نفس عام بر حکم این جنسه و اون ملازمه قالبیه، حالا تعبیر بکنیم ملازمه قالبیه با وجود قسمین داره و این خب خیلی خلاف ظاهر هست که ما اینجوری روایت رو بخوایم معنا کنیم. خب حالا عرض کنم خدمت شما، بعد بیاناتی مرحوم آقای عراکی دارن، آقای داماد دارن، همه اینها و نهایتا آقای عراکی و آقای داماد هر دوشون در این جهت متفق هستن که ظاهر این روایت این هست، روایت ناظر به تقسیم خارجیه و ناظر به موارد علم اجمالی هست و امثال اینها و براعت رو به طور کلی اثبات نمی کنه. این ناظر به موارد علم اجمالیه، موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه، در بعضی موارد شبهات حکمیه هست، نه در همه موارد شبهات حکمیه، و چون این بعضی موارد شبهات حکمیه موارد نادری هستن ما نمیتونیم با عدم قول به فصل در سایر موارد حکم رو ثابت کنیم. این چکیده فرمایش آقایون، تفصیلش رو مراجعه کنید، هم آقای داماد مفصل بحث کردن، هم آقای حاشی تو تقریرات آقای عراکی وارد شده، بحثای جالبیه. آقای سرد هم اینجا بحثایی داره، یه پیشفرضی تو کلمات همه این آقایون وجود داره که بعضی ها صریحاً به این پیشفرض اصرار دارن، به این پیشفرض اصرار دارن، بعضی هم رد نکردن، یعنی اصل پیشفرض کلام مرحوم شیخ وارد شده، کلمات آقایون دیگه هم دنبال شده. اون اینه که علت ذکر فیه حلال و حرام این هست که میخواسته منشأ شک رو بیان کنه، ذکر فیه و حلال و حرام برای بیان منشأ شک هست که چون دو قسم حلال و حرام وجود دارد بنابراین من شک میکنم. این به عنوان یک پیشفرض هست که علت این قید بیان منشأ شک. عرض من این هست که این منشأ شک چه خصوصیتی داره؟ آیا در براعت اینکه شکش به خاطر وجود قسمین باشه یا به خاطر وجود قسمین نباشه دخالتی داره؟ اگر براعت جاری بشه چه منشأ شکش به خاطر وجود قسمین باشه براعت جاری میشه؟ چه نه به خاطر وجود قسمین نباشه؟ همچنان که آقای عراکی مثال میزنه، میگه گاهی اوقات شما دو تا شی هست، مثلا میگید گوشت خنزیر حرامه، نان هم حلاله، ممکنه شما بگید یک شیء جامعی بین اینها در نظر بگیرید، بگید که در این جامعه یک حلیتی داریم، بعضش حلاله و بعضش حرام هست و عرض کنم حالا اینجوری تعبیر بکنم، این قسمت رو غمزه‌این کنید از این بیان. عرض من این هست که منشأ شک در حلیت و حرمت الزاماً وجود دو قسم حلال و حرام نیست. اگر یک شیعی باشه که از اول دو قسم نداره، یک قسم داره، یک قسم داره، من نمیدونم این قسم داخل در مثلا خمر هست و خمر نیست، یه چیز جدیدی نمیدونم داخل خمر هست و خمر نیست. خب این من شک میکنم حلال یا حرام دیگه. اینجور نیست که به علت وجود دو قسم حتما باید شک حاصل بشه، این دکتر داشته باشید. بنابراین به نظر میرسه ذکر این خصوصیتی که هیچ دخالت در موضوعیت حکم نداره و موضوع چیز دیگری هست، این به نظر درست نمیاد. به نظر میرسه که این روایت در مقام بیان چیز دیگری هست، به خصوص ما صدر و ذیل روایت رو بهش توجه کنیم روشن میشه یه روایت چیز دیگری رو میخواد بگه که تو کلمات آقای حادشیخ و آقای داماد هم نهایتاً به این نتیجه رسیدن، ولی با این بیانی که من میخوام عرض بکنم به نحو روشن بیان نکردم. ببینید، اولا در بحث جبون که مورد روایت هستن، جبون هست مورد چند تا از این روایت ها، این روایت ها چند تاش جبون هست، یک شبهه‌ای همیشه وجود داشته که بابا ما دیدیم که از میته پنیر تهیه میکنن. خب امام علیه السلام پاسخ میده امن اجل مکان واحد یا جعل فیه المیته حرمه جمعی ما فی الارض، یا یه قدیر تعبیرش از فرق داشته باشه، تعبیر که تو نفس روایت این شکلی نیست، کمی تفاوت داره. شبهه این هست که احیانا در یه جایی پنیر محرم وجود داشته، باید همه پنیرها حرام بشه و امثال اینها. این اصل شبهه ای هست که در جبن وجود داره. به نظر میرسه اصلا این روایت اگر خود روایت هم دقت بشه، همچنان که آقای داماد هم اشاره میفرماید، روایت مخصوص شبهه مقرون به علم اجمالیه. ببینید، من دو تا تعبیر روایت مسعده رو با روایت عبدالله ابن سلیمان مقایسه میکنم، بعد میام نکته‌ای که میخوام عرض کنم عرض میکنم. ببینید، روایت مسعده رو سرده این هست: کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه. این دو تو روایت ما نفی کل ما یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، نه حتی تعرف انه حرام، حتی تعرف الحرام بعینه. حتی تعرف الحرام بعینه رو با قبل کنار هم بگذاریم، معناش این هست که میخواد بگه یک حرامی رو شما میشناسید ولی به عینه نمیشناسید، به عینه نمیشناسید. کل ما یکون فیه حلال و حرام، این اولا این نکته رو بگم، کل ما یکون فیه حلال و حرام ظاهرش اینه که شما حلال و حرام، این که درش حلال و حرام هست اینو میدونید، نه که واقعا درش حلال و حرام وجود داره. این فرض وقتی یه موضوع رو شاره داره میگه، یعنی فرد روشنش اون صورتی هست که اون موضوع رو مخاطب هم بهش توجه داره. پس بنابراین میگه هر چیزی که شما حلال و حرام میدانید درش حلال و حرام هست، اصل حلال و حرام بودنش رو میدونید، ولی این که حلال و حرام کجاست به عینه نمیدانید. این صدر و ذیل رو کنار هم قرار بدیم، معنی عبارت این میشه که مفروض اینه که شما وجود حلیت و حرمت در شیء را میدانید اما به عینه نمیدانید که حلال و حرام کجاست، به عینه نمیدانید، حرام به عینه معرفت رو ندارید. اصل معرفت الله نه شبه مقروم به علم اجمالیه، نه حالا موضوعی غیر موضوعش یه بس دیگه است، اون حالا در مورد موضوع غیر موضوعش رو اون رو صحبت می‌کنیم. حالا فهم کنید، اجازه بدید تا برسیم به اون مرحله بعد. این روایت کل ما یکون فیه حلال و حرام این قید فیه حلال و حرام برای بیان منشأ شک نیست، برای بیان منشأ شبهه حرمتی است که من دارم. یعنی میگه هر چیزی که درش هم حلال هست میدونید حلال هست و میدونید حرام هست و به دلیل علم به حرمت شما در واقع اون علم به وجود حرمت شما رو به شک انداخته، چیکار کنید؟ یعنی در واقع میخواد بگه چون اینجا یک حرام اجمالی وجود داره شما تردید میکنید، حالا که حرام اجمالیه آیا احتیاط بکنم یا احتیاط نکنم؟ امام علیه السلام که احتیاط لازم نیست، تا وقتی که اون حرام به عینه معلوم نباشه این حلاله. فیه حلال و حرام منشأ توهم لزوم احتیاطه، اینو بخوام بگم، قید فیه حلال و حرام منشأ توهم لزوم احتیاطه، نه منشأ شکی در حلیت و حرمت واقعی. این فیه حلال و حرام منشأ شده که من توهم بکنم که آیا حتما باید احتیاط بکنم یا لازم نیست احتیاط بکنم. این روایت با روایت مسعود ابن صدقه فرق داره. روایت مسعود ابن صدقه به مقرون به علم اجمالی ربطی نداره. این در واقع میگه که هر چیزی که مقرون به علم اجمالی باشد اقتران به علم اجمالی مانع از اجرای براءت نیست، مگر این علم اجمالیه علم تبدیل بشه به علم تفصیلی، علم اجمالیه تبدیل بشه به علم تفصیلی. حالا صبر کنید ببینیم به براءت رفت داره یا رفت نداره این مقدمه بحثه. نه جز الموضوع، نه نه نه، بله هر شیئی که درش علم. این در واقع بیان این هست که علم اجمالی یعنی بیان فرد خفیه، علم اجمالی مانع اجرای براءت نمی شود. علم اجمالی این قید، ببینید قیدی که در حکم آورده میشه گاهی اوقات موضوعیت در حکم داره، اینجا در حکم موضوعیت نداره، ولی بیان فرد خفیه. میگه هر چیزی ولو درش حلال و حرام باشه، با ولو بیان فرد خفیه، میگه در اجرای براءت وجود علم اجمالی مضر نیست، هرچند علم اجمالی داشته باشی بازم براءت جاریه، هرچند علم اجمالی داشته باشی باز هم براءت جاریه. این بیان فرد خفیه، وقت عدم دخالتش در حکم مانعی نداره. جایی که فرد خفی باشه، فرد خفی اگر مفهوم به نحو سالبی فی الجمله نداشته باشه اشکالی نداره، ذکرش اغلاییه. فرض کنید ما میگیم اکرم سید الفاسق، سید گناهکار هم احترام کن، سید گناهکار احترام کن، در حالی که احترام مال مطلق سیده، میخواییم بگیم فسق سید مانع احترامش نمیشود، این فرد خفی رو داره بیان میکنه. عرض من این هست که فیه حلال و حرام نه برای بیان منشأ شکه، برای بیان فرد خفیه، و بنابراین تو اگر اون منشأ اشتباه باشه باید دخالت در حکم داشته باشه، ولو دخالت فی الجمله. قیدی که هیچ گونه دخالت ولو دخالت فی الجمله نداشته باشه، ذکرش در جمله لغمه، اون چه چیزی داره؟ خصوصیتی نداره آخه. ولی اگر یه چیزی باشه فرد خفی باشه، فرد خفی باشه خیلی خوبه، میگه این ولو فیه یعنی کل ما یکون، یعنی کل شیء حلال ولو کان فیه حرمتن معلومتن حرمتن معلومتن اجمالا. ما افتار که میگیریم ذهنم فقط این است که این اول اعرابشون درست بخونم درست بخونم بگذارم خودم یک کمی اعرابونم دلت کنم بیدن چی کار دارم میکنم در اعراب. ولو کانفیه حرمتن معلومتن اجمالا. خب حالا این نتیجه این هست که آیا اینه میشه در براءت اجرا کرد یا نمیشه در براءت اجرا کرد، این انشاءالله فردا در مورد توضیح میدم. دقت کنید این خیلی تاثیر داره در نحوه فهم. آقای داماد هم این روایت رو مقرون به علم اجمالی گرفتن. ولی در مورد اینکه فیه حلال و حرام برای چی آمده و این روایت ناظر به چیه صحبتی نکردن، به خاطر همین یه نتیجه گیری کردن که ما نتیجه گیری که ما بخواهیم بکنیم متفاوت از آب در اومده. هم بحث متاسفانه این جلد کتاب خونه اینجا نیست. خیلی تقریبات خوبی بود، من نسبت نگاه میکردم خیلی بحث من و هاش که در دوره رو اینجا روشن کرده. این کلمات، همه کلمات من خود کلمات اصول فقه آقای عراقی، این علل قاعده تقریبا در سال هاش شیخه. ولی خب آقای عراقی اگر هم نباشه دیگه درسای ایشون رو ایشون چون درس ایشون میرفته بر اساس درس ایشون این رو نوشته، پیداست کاملا همون مطالب رو باز کرده و اینجا رو خیلی خوب نوشته. مراجعه کنید کاملا قابل استفاده، هم کلام ایشون و هم کلام آقای سعد آقای چیز رو ببینید، داماد رو ببینید. اینا آقای داماد در مقام بیان پاسخ به آقای شیخه، کلامش کاملا ناظر به رد فرماشد برمای شیخ این هاست. و بعد یک بحث کلی هم در نهایت داره با این ها که ملاحظه بکنم باید من که بخواهیم بحث رو فردا جمع کنم و انشاءالله که فردا آخرین روز در سیون هست اینه که یه بقداری بحث رو به هم پیچون سید صلی اللہ علیه سیدی رو آمدنی یا همینه با حالا. Thank you.